Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halgihi Muhammed. Ve ala atratihi tahirin. Ve lanud daim ala adahi mecmain. Ve la'an ila liga'i yevmiddin. Amin. Ya Rabbil alemin. Ve amma ba'd. در این دقایقی که مصدق هستم در روز شهادت حضرت امام باقر یه بحث عملیاتی و کاربردی رو عرض میکنم و اون این است که در معارف دینی ما برای سلوک انسان چه بداند چه نداند سالک است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدهن فملاقی. تو با سختی و مشقت به سوی حضرت حق داری حرکت میکنی و او رو ملاقات خواهی کرد و به همین میگن سلوک، چه بخواهی چه نخواهی. لکنه بر این که در این سلوک ارباب معرفت میگن به این که موانعی وجود داره. موانع هم دشمن هست. دشمنی که معرفی میکنن 5 تاست. شما دشمنانت بود بشناسی برادر، 1 بدونی هر کدومشون چجوری عمل میکنن، 2 بعد راهکار مبارزه با اونها رو بلد باشی، 3 تازه ممکنه جون سالم به در ببری. ما از اون چی که برامون ترسیم کردن خیلی فاصله داریم. نه اینکه اون خیلی سخته، ما خیلی بی‌توجهیم، چون خداوند علی اعلی کار نشدنی رو از بشر نمیخواد. اگه گفته یک کارایی رو انجام بدید حتما شدنیه، اما ما غفلت داریم، بی‌توجهیم. همین غفلت یکی از دشمنان ماست. بزرگترین منکر الهی همین غفلته. ولا تکن من الغافلین، از اهل غفلت مباش. اون تو اصلا افراد نمیدونن که غفلت چی ویژگی هایی داره، آدم های غافل چه خصوصیت هایی دارن. این یکی از بزرگترین دشمن های ماست. دشمن دوم این که هر انسانی در سلوکش داره نفسشه. این نفس دشمن ماست و در روایت می فرمان اعدا ادوک نفسک، سرسخت ترین دشمن تو نفس توست. چرا پیغمبر می فرماد سرسخت ترین دشمن تو نفس توست؟ دلیلش اینه در نظامات دیپلماسی امروز از زمان چرچیل به بعد میگن به این که هر دشمن یه قیمتی داره، یه پولی بهش بدی میشه رفیقت. ولی پیغمبر با این روایتی که میفرماید اعدا ادوک یعنی خیلی سرسخته، هر چی هم بهش بدی بدتر میشه، هیچ راه رفاقتی وجود نداره. خب این روایت به این تندی ما چطور از دشمنی نفس غفلت میکنیم؟ ما چطور میتوانیم؟ مثلا دشمنی نفس با ما چجوریه؟ غفلت یه جور ما رو میزنه زمین، نفس ما یه جور دیگه ما رو میزنه زمین. اون شناختی چی هست؟ میدونی باید چجوری باش مبارزه کنیم؟ حال ما نماز بخونیم فقط. سومین دشمنی رو که در متون دینی به ما معرفی میکنه ابلیس، شیطانه، شیاطین الجن. این ابلیس چجوری دشمنی میکنه؟ این چجوری پدر آدمو در میاره؟ راهکار مبارزه با این چیه؟ چهارمین دشمنی که در دین به ما معرفی میکنن شیاطین الانس هستن، شیطان ها که لباس انسان به تنشون و شما ازش تعبیر میکنی به رفیق بد و شما آدم های زیادی رو دیدی که این رفیق بد زده زمین، آدم هایی که زیارت عاشورا رو واجباً میخوندن نه مستحباً، یعنی عهد کرده بود بر خودش که نماز این زیارت عاشورا برش واجب بشه که یک روزم ترک نکنه. و وقت همین آدم توی یه حلقه قرار میگیره، توی یه طایفه قرار میگیره، خود خدا رو میبره زیر سوال. من از ینگ دنیا صحبت نمی کنم، از ایران اسلامی صحبت می کنم. زیاد دیدید. خب راهکار مبارزه با این شیاطین الانس چیه؟ رفیق ناباب رو چجوری باید مهارش کرد؟ و از همه مهمتر و سرسختتر در دشمنی یکی هم هستش که خیلی هم خوشمزه است، نمیشم کارش کرد، دنیا. دنیا اینم دشمن ماست. وقت تو برای به دست آوردن یک سانتی متر مربع این دنیا سه شیفته کار میکنی، و کدوم آدم عاقلیه که بگن آقا این دشمنته بعد تو خرج بکنی که به اون دشمن برسی؟ چی کار میکنیم ما؟ نماز میکنیم. روزه نماز و روزه زیر سایه این پنج تا دشمن کسی رو به جایی نمیرسونه. پیغمبر ما میفرماید اینکه اعوذ بالله من صلات لا تنفع، خدایا پناه میبرم به تو از نمازی که هیچ فایده ای نداره، نمازی که باید تنها عن الفحشاء والمنکر باشد منشأ 3000 میلیارد اختلاس بشه. اون نماز خوب بودیم باهایی که نبود که اعوذ بالله من صلات لا تنفع. حالا بیه برو هر چقدر دلت بخواد نماز، تو اولا نمیدونی دشمنات کیان، یک نمیدونی چه بلایی سرت میارن، دو نمیدونی چجوری میشه باشون مبارزه کرد، سه جهلن در جهله. یالو مرا هفته صبح جمع کردن این همه چی دلش بخواد میگه. من نمیگم برادر، قرآن میگه. من با شما پدر کشتگی ندارم که. چه پدر کشتگی با تو دارم برادر من؟ من تفاوتم اینه که خواب برای کسی تعریف نمی کنم. آخه خواب تعریف کنم برای امتی که خوابن که خیلی ظلم میکنم. من نمیگم شما خوابید، پیغمبر میگه شما خوابید. الناس نیامون، مردم همه خوابن. یا رسول الله کی از خواب بیدار میشن؟ ازا ماتو انتبهو، وقتی مردن تازه میفهمم چه خبره. پس من اومدم بیدارت کنم. همون رسالتی که پیغمبر داره، انذار، بچه رو که بخوام به خوابونن در گوشش داستان تعریف میکنن، ولی آدم رو که بخوان از خواب بیدار کنن گاهی میشه که محمد بلند شو، بلند نمیشه، یه داد میزن از سرش، بلند شو، یه لغتش میزن، بلند شو، بلند نمیشه. انذار همینه، مراتبش اینه. حالا ممکنه این حرفایی که من میزنم گزنده باشه برای شما، ولی بخوام من خواب بیدارشون برادر. بحثی رو که امروز در این دقایق عرض میکنم راه‌های مبارزه با شیطانه. اولا شما بدونید که شیطان از بسیاری از گناهکارا جلوتره، از خیلی از گناهکارا بهتره، چون اون مجموعه از اعتقادات رو داره، او آخرت رو قبول داره. لذا به حضرت هم میگه منو تا روز قیامت نگه دار. و خیلی از گناهکاران هستن که قیامت چیکار میکنن؟ این کار او کسیست که حضرت حق رو به ربوبیت قبول داره، خدا رو پروردگار میدونه، رب میدونه، روزیشو دست او میدونه. لذا به خدا نگو که من خودم هر کاری خواستم میکنم، گفت خدای تو من نگه دار، تو من فرصت بده. این هم میفهمید با رسیدن به حاجتش با دست به کی بلند کنه. حالا دو جهتشو گفتم برای که دیگه مدافع وکیل مدافع شیطان نشیم. بدش کن خدا لعنتش کنه. ولی خواستم میگم خیلی ها بهتره. اول یه چیزی که این موجود تو نامه عملش داره 6000 سال عبادت، ولی خداوند علی اعلا او رو اینجوری معرفی میکنه. در سوره مبارکه فاطر آیه 6 خداوند علی اعلا میگه به این که این موجود 6000 سال نماز خونده، این دشمن شماست. ان شیطان لکم عدوون، شیطان برای شما دشمن است. فتخذوه و عدوات، او رو دشمن فرضش کنید، نه دشمن فرضی، دشمن بدانیدش. اون هیچ وقت رفیقتون نمیشه. عالم ربانی درجه یک در عالم مکاشفه ابلیس رو دید. امام علی نخجوانی مرد بزرگی است، پیر مرد، ابلیس رو دید، یه دستی کشید به محاسنش، گفت این محاسن من سفید شده، من پیر شدم، دست از سر ما بردار. گفت ببین یه لحظه غفلت کنه همین بالا پرتت بکنه پایین. زیر پاش رو نگاه کرد چقدر گوده. بعد گفت خدا در درون من چیزی به نام رحمت و شفقت قرار ندید، من دلم به حال کسی بسوزه، من دلم به حال هیچ کس نمیسوزه، من دلم نمیسوزه. خدا فهمید آقا کسی که میگه من دلم نمیسوزه دشمنته، این رو هم دشمن قرار بده، این با هیچ کس رفاقت نمی کنه. یکی دیگه از چیزایی که باز باعث میشه این خیلی بهتر از یه عده دیگه باشه اینه که در دشمنیش آشکار، پنهان نیست. از این جهت از آدمای درو خیلی بهتره. آدمای درو کسانی هستن که وقتی در حضورت قرار میگیرن تا کمر خم میشن، وقتی پشت سرت هستن چاقو رو تا دستت برو میکنن. این شرافت داره با اونا. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره 208 فرمود اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دشمنی آشکار، اصلا پنهانی نداره. هدفش هم از این دشمنی یک حرف هست، سوره مبارکه نساء 6، و یرید الشیطان ان یضلهم، اراده کرده که شما رو گمراه کنه. چجور گمراهی؟ زلالا بعیدا، یک گمراهی که توش بازگشت وجود نداره. از یکی آدرس بگیری که مثلا بخوام برم میدون انقلاب چجوری برم، یا آدرسی بده نمیفهمی چیه. اما این اگر آدرس میدون انقلاب رو گرفتی، تردید نکن که در کشور آرژانتین داره بهت آدرس میده. یعنی یه جوری بهت میده که اصلا نرسی به اون مقصدی که میخوای. کار شیطانه، زلالن بعیدا، در گمراهی که بازگشت درش وجود نداره. بعدم حضرت حق میفرماید این موجود برای دشمنش قسم خورده. سوره مبارکه صاد آیه 83، فبعزتک، خدایا به شکست ناپذیری تو. عزیز، خدا عزیزه، عزیز یعنی موجود شکست ناپذیر. میگه خدایا به شکست ناپذیری تو قسم میخورم، لأغوینهم اجمعین، من همه رو گمراه میکنم. انبیا هم توی طرح و برنامه من هستن، منتها زورم بهشون نمیرسه. من زورم به اونا نمیرسه، و الا اینجور نیست که من با اونا کاری نداشته باشم. دلم که میخواد که زیر پاشون رو خالی کنم، ولی خب نمیشه. لأغوینهم اجمعین، این قسم یعنی این که من همه تلاشم میکنم، یعنی این که من در این تلاش خسته نمیشم. نمیگم امروز عید قربون و تعطیل ولش کن، امروز با مردم کاری ندارم، فردا جمعه است ولش کن کاری ندارم، نوروز کاری ندارم. من همیشه کار دارم، من همیشه کار دارم، مقصودم همه این مردم هستن. بنابراین برادر من، این دشمنی که سعادت بشر رو به هم می‌ریزه، یک، سعادتی که منشأ زندگی شما در ابدیت به هم می‌ریزه، خب چرا نباید بشناسیش؟ چرا نباید راهکاراشو بدونی؟ چرا نباید بدونی چجوری میشه باهاش مبارزه کرد؟ چرا اینقدر آدمیزاد در زندگی گاردش بازه؟ ما اگر پس این 5 تا دشمن برآمدیم، دشمنهای زمینی که موجوداتی نیستن که یه سر به آسمون بلند میکنید دودمانشون به باد میره. فریق هم که ما الان برای دشمنی مثلا کشورهای دیگه انقدر هراسون هستیم، اما برای شیطان انقدر هراسون نیستیم. این جهل ماست، بیچارگی ماست. در این دقایق باقی مانده از متون دینی خودمون، من چند تا راه برای مبارزه با شیطان رو عرض میکنم. راه های تسلط شیطان رو بر خودمون ببندیم با چند تا راهکار. اون که من استقصا کردم 13 تا راهکاره. اما اون که الان بخوام بگم نمیتونم همه 13 تا راهکار رو بیان بکنم، چون نه تو حالشو داری نه زمانش وجود داره. نهایتا بشه چند تاشو بیان کرد. اولین راهکار برای جلوگیری از نفوذ شیطان یک واژه ایست که انقدر شنیدی لوس شده، ولی حقیقت همینه، و اون یاد خداست. در سوره مبارکه اعراف آیه 201 بیان مبارک حضرت حق این است: ان الذين تقوا، کسانی که تقوا پیشه هستند، یعنی در زمره متقین هستند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی دچار وسوسه گروهی از شیاطین میشوند، تذکروا، یاد خدا میفتند، فاذا هم مبصرون، مستبصر میشن، یهو حواسشون جمع میشه، آی داری چیکار میکنی؟ یاد خدا میفتن. برادر، یاد خدا میفتن یعنی چی؟ ما هم یاد خدا میفتیم، منتها بعد از گناه. دیدی که روزه هستن، زور مارمزون، مرداد ما یه لیت آب میخوره، بعد ای داده به ما روزه بودیم، ایه والله. منتها فقه ما میفهمد روزش اشکال نداره، چون یادش نبود. خب در روزه اشکال نداره، اما در گناه چی؟ و تو زدی حریم خدا رو به هم ریختی که اشکال داره. پس چیکار کنیم که یاد خدا رو داشته باشیم، نوش دارو بعد از مرگ سهراب نشه؟ یاد خدایی که میگن یعنی چی؟ همین شیطانی که میگه لاغوینهم اجمعین، من همه رو اغوا میکنم، یه طایفه رو میگه من نمیتونم کارشون بکنم، هر چقدر هم که تلاش میکنم نمیتونم، الا عبادو که من همول مخلصین، من با بنده های مخلص تو کاری میتونم بکنم. ببینید، به انبیا که اصلا زورش نمیرسه، در اون حریم راه نداره، در حریم بقیه ورود پیدا میکنه، اما زورش به مخلصین نمیرسه، خیلی تلاش میکنه پدرش رو در بیاره، اما نمیتونه. این مخلصین کیا هستن؟ اساسا اگر کسی بخواد به درجه مخلصین برسد، راهکارش چیه؟ در سوره مبارکه صاد آیه 46 خداوند علی اعلی می‌فرماید ما برای یک طایفه از بندگانمون یک روش ویژه برای تربیت و اخلاصشون داریم. انا اخلصناهم به خالصتن، ما آنها را به طریق ویژه‌ای خالص گردانیدیم. اون طریق ویژه چیه؟ ذکرت دار، یاد روز قیامت، و اون چه که در زندگی ما امروزه اصلا نقش ندارد آخرته. منابر ما در گذشته در ماهای رمضان مبتنی بر بیان معاد بوده، مردم رو میترسوندن از معاد. قرآن هر چقدر آیه داشته باشد 6000 خورده ای، بر اساس آمار دقیق بیش از 2000 آیه قرآن مربوط به آخرته. چطور که ما هر سال میریم حج، آیه حج چند است؟ یه دونه. ولی چطور که اصلا ما به آخرت توجه نمی کنیم؟ آیه آخرت چند است؟ 1/3 قرآن. این کار شیطانه، این کار شیطانه. در سوره مبارکه اعراف گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من سر را صراط مستقیم به بنده هات میشینم. ثم لآتینهم، بعد بهشون حمله میکنن. لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو و من خلفه و پشت سر، و عن ایمانهم سمت راست، و عن شمائلهم و سمت چپ، از 4 جهت بهشون حمله میکنم. و نتیجه این حمله ولا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثر مردم شکست میخورن در حمله من. شیطان در حملاتش 5 سیاست و 5 استراتژی داره. یک استراتژیش حمله همه جانبه است، از جلو، از عقب، از سمت راست، از سمت چپ. و وقت آقای من صاحب امروز امام باقر فرمود میدونی حمله از جلو یعنی چی؟ که شیطان میگه من از جلو حمله میکنم یعنی چی کار میکنم؟ آقا فرمودن احونا علیهم امر الاخره، امر آخرت رو برای اینو آسون جلوه میدم. اینا فکر میکنن آخرت آسونه. یکی هم که میخواد حق مطلب را ادا کنه میگه آجا ها تو سخت میگیدی، چون نه بقیه داستان میگن. بعد وصف میگه آجون 50000 سال دیگرت میدارن رفیق من، تو دنیا چقدر تو زندگی میکنی؟ بیشتر 200 سال زندگی میکنی انشاءالله. و برای 200 سال چقدر تو برنامه داری؟ 3 شیفته برنامه داری. اما برای اون 50000 ساله چقدر برنامه داری تو؟ اصلا میدونی اونجا حیات هست، زندگی هست؟ اصلا میفهمی اونجا ربطی به برزخ نداره، ربطی به آخرت هم نداره، بین برزخ و آخرته؟ که اصلا شنیدی که در عالم قیامت نه آب است و نه نان است و نه سایه‌ای هست و نه مهربانی هست؟ و اصلا میدانی که آدم نمیشه غذا نخوره ولو 50000 سال بخواه غذا نخوری؟ 10 دقیقه تو این هوای گرم که قرار میگی دنبال یه سایه میگردی؟ روز قیامت 50000 ساله که سایه وجود نداره. چرا ما نمیترسیم؟ کار شیطونه، کار شیطونه. آه خدا کریمه، عجب. و تو فهمیدی خدا کریمه و پیغمبر نفهمید خدا کریمه؟ و تو فهمیدی خدا کریمه و علی ابن ابی طالب نفهمید خدا کریمه؟ تصورت اینه که این معرفته، این عشق، این نهایت بی‌معرفتی است. اگر کسی بخواهد یاد خدا را در درونش زنده بکند، راهش آیات معاد است. وقت میگه من زورم نمیرسه به عباد مخلص، میگه آقا عباد مخلص کیا هستن؟ میگه کسانی هستن که دائما یاد روز قیامت هستن. ما هم هستیم را از بزرگی که یاد روز قیامت. از اول فروردین 97 تا امروز که 20 و چندم برج 5 این سال هست، یه چرتکه بدست که چند روز یاد قیامت افتادی. چند روز واقعا یاد قیامت افتادی؟ خب وقتی رفیق من یاد قیامت نمیافتی، خب شیطون داره سواری میده دیگه، سواری میگیره دیگه. چه کنم که جدم یادم نداده سرتون کلا بذارم؟ چه کنم که یادم ندادن؟ حقیقت رو دارم براتون میگم، راه مبارزه با شیطان یاد قیامت. یاد قیامت همون گریه از خشیت است در مقابل خدا. چقدر تالا از خشیت الهی گریه کردی؟ برای ما حسین زیاد گریه کردیم. ما این یه گریه ایست با یه توفیقات خاص، اما برای خشیت الهی چقدر گریه کردیم؟ چقدر از خدا حساب بردیم؟ 10% حسابی که مردای ایرانی از زناشون میبرن، اگر خدا میوردیم چی میشود؟ اگه از خدا حساب می‌بردیم چی می‌شد؟ یه دونه دوربین نصب کردن سر چهارراه، 10 متری خط عابر پیاده نیستی. چرا؟ می‌بری جلو دوربین می‌گیره 100,000 تومان جریمه است. واخ برادر من، تو نمی‌دونی که علم یعلم من الله یرا، خدا داره میبینه تو رو، نه دوربیناش، خودش داره تو رو میبینه، نه این که میداند، میبیند. علم یعلم، نمیفهمی، و ان الله یرا، خدا داره تو رو میبینه. حیا شرم کن که شورشو در آوردی. در قرآن فرمود به این مردم بگو دیگه، قل اعملو، برید هر غلطی میخواید بخورید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا که داره میبینه عمل شما، خدا و پیغمبر و امیر المومنی که دارن میبینن عمل شما، همین ما حسینی که اینقدر قربو صدقش داره میری، این داره من و تو رو میبینه، این داره میبینه که من با نامحرم چه میکنم، این داره میبینه که من با بیت المال چه میکنم، این داره میبینه که من با زن و بچه چه میکنم، این داره میبینه که من با آحاد جامعه چه میکنم. وقت بهش بگم آقا ما خیلی مخلصیم، حق نداره که دستشو بذاره نوک دماغش، بگه اینجا آدم دروغگو. خاطر میبینه ما رو. من اگر به این میزان از شعور و معرفت برسم، راه شیطان رو بستم. راه شیطان رو بستم. تمام. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. حال فعلا یکیشو عمل بکن، دوازده تای دیگهش پیش کشید. نشد، خواستم بگم بقیهشم نشد. چکنم آقای من امام باقر رو مسموم کردن. مسمومیت امام باقر علیه السلام به این شکل بود که اسب زین کرده ای رو برای امام فرستادن، زین اسب آغشته به سم بود، امام که بر زین نشستن سم از طریق پوست بدن جذب شد، امام سه روز در بستر بودن. آقای من 57 سالشون بود، در بستر احتضار افتادن، همه خیش و قوم دورشون جمعن، از همه مهمتر فرزند و برومندش حضرت صادق و علل قاعده سر پدر روی زانوی پسر بزرگوارش هست. سم اطبا میگن آتش میاره. اگر امام باقر گفته باشه که من تشنمه، همه یه خیش و قوم میرن بلافاصله ظرف آب میارن، میدن دست امام صادق، حضرت صادق آب و جرعه جرعه در دهان پدر بزرگوارش میریزه. و رسم دنیا هم همینه، همینطور باید باشه. هر پدری از دار دنیا میره، سر به زانوی پسر باید داشته باشه، باید همینطور باشه. و وقت آقای من از دار دنیا رفت، تمام تجهیز و تکفین و تدفین امام باقر رو حضرت صادق به عهده گرفت. کفنهای مختلف امام رو کفن کردن، بردن قبرستان بقی کنار پدر بزرگوار و عموی بزرگوارشون. وقت سر کفن رو باز کردن، صورت حضرت امام باقر رو به طرف قبله گذاشتن. تمام اون چی که در شرع ما راجع به محتضر و میت دستور داده شده رو امام صادق برای پدر بزرگوارشون عمل کردن. یکی از دستورات اینه که بدن محتضر باید سبک باشه، حتی شمدی هم روش میگن نندازید، بدنش سبک باشه. یه پسر فاطمه زهرا از دار دنیا رفت، این چی میشد؟ فری الهی براش بمیرم. امروز که امروز است، کسی بر مزارش نیست. تمام اونهایی که برای عمل حج رفتن، رفتن مکه. آخ الهی بمیرم. اگر ما امروز به یکی از این امامزاده های محترم که با چند واسطه به ائمه ما میرسن سر بزنیم، امروز مزار اونها از مزار امام باقر شلوغ‌تره. آخ الهی بمیرم براد آجان، الهی بمیرم براد آجان. اما تمام مصیبت شما قربت شماست. اما لا یومی که یا ابا عبدالله، یه پسری هم از فرزندان فاطمه هی میگم مردم جگرم از تشنگی دارم میسوزد، آب آوردن. نه والله، اون کسی که ممارست داشت با حسین، امام زمان میفرماید و شبرو جالسون علی صدر، شبرو سینه تو نشسته بود، با یه دستش به حاضر تو رو گرفته بود و با یه دستش هم خنجرش را از بود. همه اینها در حضور